از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به آمار قابل توجه خودکشی های چند ماه اخیر کارگری در ایران اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت میکنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. پس از هفته ها اعتراض گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی، دولت ابراهیم رئیسی در حرف از مصوبه خود در قبال حقوق غیر حداقل بگیرها عقب نشست. محمد هادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلویزیون البته بدون اشاره به این اعتراض ها گفت:
با تأکید ریاست محترم جمهور، اختیارات هیئت وزیران تفویض شد به وزرای عضو هیئت امنای تامین اجتماعی. وزرای عضو هیئت تامین اجتماعی هم بر اساس اختیاراتی که در چارچوب پایداری منابع و منابع سازمان تامین اجتماعی واگذار شده بود، نسبت به مستمری سایر سطوح بازنشستگان اصلاح رو پذیرفتند و از اونجایی که بخشی از این منابع به صورت تعهدی باشه و لازم هست که به صورت منابع نقدی تبدیل بشه، ما جلساتی رو هم با نمایندگان بازنشستگان داشتیم. پیشنهادات خیلی خوبی دادن، ما این پیشنهادات رو بررسی کردیم. اجرایی شدن تصمیم احتیاج به صحبت و جلسه با بازنشستگان و نمایندگان ایشان هست که اجرایی خواهد شد.
وی در این حال اشاره هم به نامه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، به ابراهیم رئیسی پس از اعتراض‌های گسترده بازنشستگان در روز 25 تیر نکرد. محمد باقر قالیباف مصوبه دولت در تعیین افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها را غیرقانونی دانسته بود. به روز 15 خرداد بازگردیم که دولت مصوبه ای صادر کرد که بر اساس آن حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر به جای 38% مصوبه شورای عالی کار تنها 10% افزایش یافت. این مصوبه بلافاصله اعتراض‌های گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی را به همراه داشت که خواستار لغو آن شدند. از آن هنگام بازنشستگان در شهرهای بسیاری تجمع کردند و شعارهای علیه ابراهیم رئیسی، معاون اول او و سایر مسئولان دولتی و نیز رادیو و تلویزیون سر دادند. در ارتباط با این اعتراض‌ها می‌توان به تجمع روز چهارشنبه بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، بابل، عراق، رشت، کرمان، کرمانشاه، خرم‌آباد، شوش و هفت‌تپه اشاره کرد. در اهواز هم یک بازنشسته گفت:
ما از نماینده مجلس می‌خواهیم، از نمایندگان باقی کارگران و بازنشستگان دعوت بکنه در صدا و سیمای ملی که ما حرفمونو بزنیم. چرا ما باید هر روز کف خیابون باشیم؟ این مسلمونیه، این شرفه، این وجدانه. با خدا تون سردم اینها اشغالی هم با فلسطینی های طور برخورد نمی کنه. بابا نفسمونه گرفتید دون تا کی؟ ستم تا کی؟ ننگ بر دروغگویان ظالم.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتقاد از آنچه پاسکاری مطالبات به حق بازنشستگان تامین اجتماعی در بازی‌های 5 ماه اخیر مجلس و دولت نامید، نوشت که این عملکرد برای بازنشستگان حاوی این پیام بوده است: فقط کف خیابون حقمون به دست میاد. پایان نقل قول. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اعلام کرد که 35 کارگر شاغل در فاز 2 پالایشگاه آبادان به دلیل گرمای هوا از حال رفتند و دست کم 5 کارگر به دلیل گرمای هوا راهی بیمارستان شدند. به گفته این شورا، شرکت‌های پیمانکاری با وجود افزایش دما به بیش از 50 درجه حاضر به تعطیلی کار حتی برای چند ساعت نشدند. این در شرایطی بود که دمای آبادان در آن زمان، یعنی شنبه گذشته، به بیش از 50 درجه و میزان رطوبت به 90% افزایش یافته بود. پیش از آن شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از مرگ یک کارگر فاز 2 پالایشگاه آبادان به دلیل شدت گرما و رطوبت بالای هوا در روز 6 مرداد خبر داده و گفته بود که او به دلیل فشار و تعطیل نشدن کار از سوی کارفرما بر اثر تشنج و ایست قلبی جان باخت. این شورا همچنین اشاره کرد که چند تن از کارگران در عسلویه و کنگان نیز در روزهای اخیر به دلیل گرمای شدید از حال رفتند. پیش از این نیز بارها به دلیل شدت گرما اداره‌های دولتی از جمله در استان خوزستان تعطیل شدند، ولی خبری از حتی تعطیلی چند ساعته در کارخانه‌ها و شرکت‌ها نبوده است. این در شرایطی است که کارگران با حداقل دستمزد، بدون امنیت شغلی و بی‌توجهی کارفرمایان به اصول ایمنی کار مجبور به کارند. بر اساس آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها، هر کارگاه باید دارای وسایلی باشد که در زمستان و تابستان درجه حرارت داخلیش در وضع قابل تحملی نگهداری شود. به علاوه کارفرما مکلف است آب آشامیدنی سالم به مقدار کافی در مخازن سربسته و محفوظ طبق اصول بهداشتی در دسترس کارگران بگذارد. همچنین باید به کارگرانی که به مدت طولانی در گرمای زیاد کار می‌کنند، قرص‌های نمک طعام داده شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که بخشی از کارکنان رسمی شاغل در صنعت نفت در اقدامی هماهنگ در مراکز کار خود با در دست گرفتن پلاکارت‌ها و کاغذ نوشته‌هایی به تحقق نیافتن مطالباتشان اعتراض کردند. آنها به مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی، اجرا نشدن قوانین مصوب، ساعت کاری غیرعادلانه و مالیات زیاد اعتراض دارند و خواستار اجرای کامل ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی وزارت نفت هستند. اجرای این ماده کارکنان بخش عملیات وزارت نفت را از چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنا می کند. همچنین کارکنان رسمی خواستار پرداخت کل حقوق موقعه ناشی از اجرای ماده 10 از سال 93 تا کنون هستند. در همین حال به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، اعتراضات کارکنان رسمی در بیش از 30 مرکز کاری انجام شد، از جمله ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی، نفت و گاز گچساران، پالایشگاه هفتم پارس جنوبی، شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، منطقه عملیاتی خانگیران، دکل نفتی 85 اهواز، پالایشگاه چهارم پارس جنوبی، تأسیسات خط لوله سرندج، پالایشگاه گاز پارسیان، منطقه عملیاتی تنگ بیجار ایلام، کارکنان سکوی نوروز شرکت فلات قاره، سکوی نفتی بهرگانسر و شرکت نفت و گاز پارس. بر اساس این گزارش، کارکنان رسمی اعلام کردند که اعتراض‌ها را تا پایان مرداد ماه در محل کار ادامه می‌دهند و سپس برای برگزاری تجمع بزرگ اعتراضیشان تصمیم گیری خواهند کرد. کارگران پروژه‌ای شرکت آرامپارس در پتروشیمی هنگام در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خرداد اعتصاب و در محوطه کارگاه تجمع کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اعلام این خبر نوشت که در مشهد نیز کارگران پروژه یک شرکت پیمانکاری شاغل در پروژه نیروگاه برق فردوسی مشهد در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خرداد اعتصاب و در مقابل در ورودی نیروگاه تجمع کردند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، دست کم 12 کارگر از اردیبهشت ماه تا کنون خودکشی یا خودسوزی کردند. روزنامه اعتماد هم در این مورد نوشت تعداد کارگرانی که خودسوزی کردند به دست کم 8 تن می‌رسد. به نوشته این روزنامه، اخراج بلا تکلیفی شغلی، بی پاسخ ماندن مطالبات و ناتوانی در تأمین معیشت از جمله دلایل این تصمیم بوده است. در این ارتباط سازمان حقوق بشری هنگاو از خودکشی 2 کارگر اخراجی پتروشیمی چوار در استان ایلام در روزهای اخیر خبر داد. یکی از آنان محمد منصوری 32 ساله متأهل و پدر 2 فرزند بود که روز یکشنبه خود را در خانه‌اش حلق‌آویز کرد. هنگاو دلیل اقدام آقای منصوری را مشکلات معیشتی خواند و نوشت که او چند ماه پیش و پس از چندین سال کار در پتروشیمی چوار اخراج شده بود. یک روز پس از او هم، یعنی روز دوشنبه، علی محمد کریمی از شهر چوار در استان ایلام با اسلحه به زندگی خود پایان داد. او هم مانند آقای منصوری متأهل بود و چند ماه پیش از پتروشیمی چوار اخراج شده بود. از مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه ملاردالن در استکهلم درباره دلایل خودکشی ها و خودسوزی ها میپرسم.
در جامعه ایران خودکشی به شکل خودسوزی آنقدر رایج نبوده. ما اگر خودکشی ها از سر استیصال باشه، که بسیاری از این موارد هم میتونه خودکشی ها از سر استیصال بوده باشه، یعنی شدت فقر، شدت فشارهای اجتماعی، حس ناامیدی از آینده بهتر و ناتوانی یا حتی حس رسوایی در برابر اینکه فرد احساس کنه قادر نیست یک زندگی در شأن و در خور داشته باشه، معمولا افراد راه حل‌هایی رو برای خودکشی استفاده میکنن که خیلی جنبه زجرآلود نداشته باشه. حالا که خودسوزی یکی از اشکال بسیار زجرآلود اون هست، بنابراین درسته یکی از دلایل این افزایش کلن خودکشی ها قطعا به حس استیصال و حس یأس و نوعی ناتوانی در حل مشکلات و بی‌افقی برمیگرده، اما جنبه خودسوزی معمولا یک جنبه اعتراضی هم در اون نهفته است. جنبه اعتراضی خودسوزی نه فقط در شدت و جنبه آزاردهنده این نوع خودسوزی هست که نه فقط فرد بیشترین زجر و هنگام از دست دادن زندگیش با اون روبروست، بلکه تأثیر بسیار منفی یا تأثیر بسیار مهمی بر روی اطرافیان میگذاره. بنابراین افزایش خودسوزی رو فقط در چارچوب گسترش استیصال و فقر و غیره نمیشه توضیح داد، بلکه اون رو به عنوان حتی یک نوع از خودکشی که اعتراض به پیرامون یا نظام موجود یا وضعیت موجود رو در بر داره رو میشه نگاه در اونجا دسته‌بندی کرد.
آقای درویش پور به نکات دیگری هم اشاره میکنند.
جامعه‌ای مثل ویتنام داشتیم که به خصوص بسیار از خودسوزی ها به عنوان یک اعتراض صورت گرفته، ولی این فرهنگ در به اصطلاح فرهنگ بودایی از به اصطلاح ریشه بیشتری برخورداره، در حالی که در جامعه ایران بسیار نمونه‌ای که همونطوری گفتم نادری با اون روبرو می‌شدیم. بنابراین به گمان من این که تعداد روزافزونی به خودسوزی رو روی آوردن نباید برخواست از فرهنگ جامعه یا رواج این فرهنگ در جامعه بگونه حتی نوعی اعتراض، بلکه شدت یافتن میزان انزجار از وضع موجود تلقی کرد و همونطور گفتم جنبه اعتراضی اون بسیار بسیار به گمان من برجسته است. خودسوزی ها به ویژه اگر نگاه بکنیم به در 12 موردی که برشمردید، تعداد کسانی که کارگر هستند، تهیدست هستند، در اونها بسیار برجسته است و خود این متاسفانه رنگ طبقاتی این خودسوزی ها رو به نمایش میگذاره که گروه هایی که بیشتر در واقع دارن آسیب میبینن از مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مشکلات اجتماعی و پیامدهای خانوادگی که افزایش فقر و ناتوانی و ناامیدی نسبت به آینده با اون روبرو هست، به این امر روی میارن. من نکته آخری که در علت افزایش این خودکشی و خودسوزی ها مایل بودم بگم این هستش که در زمانی که اعتراضهای اجتماعی به شکل بالنده، متحد، همگانی شکوفا میشه، معمولا میل به خودکشی کاهش پیدا میکنه، چون نوعی حتی هویت‌یابی، نوعی امید به تغییر از طریق عمل جمعی افزایش پیدا میکنه. خیلی از اعتراضات اجتماعی که در این سالیان اخیر شاهدان بودیم جلوه ای از این اراده معطوف به تغییر از طریق کنش های جمعی است. اما زمانی که اعتراض به نتیجه نمیرسه، فرد احساس میکنه که ده ها اعتصاب کارگری رو شرکت کرده، تحصن کرده برای حقوق معوقه، برای حتی نداشتن قرارداد کار، برای عدم دریافت دستمزد متناسب با شرایط سخت زندگی و غیره، زمانی که اعتراض برای بهبود اونها به راهی نمیرسه، در نتیجه شکل خودکشی به یک معنی آمیخته از دو امره، هم استیصال و به نوعی لاینحلی مسئله رو اون کارگر یا اون فرد توی دست به نمایش میگذاره، هم در اینا اعتراض اجتماعی شو. خواستم بگم رنگ طبقاتی این مسئله افزایش پیدا کرده و در شرایطی که امید به تغییر از طریق اعتراضهای جمعی کاهش پیدا میکنه، متأسفانه خطر این نوع خودکشی ها و خودسوزی ها افزایش پیدا.
در سالیان اخیر همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی به گفته انجمن علمی روانپزشکان ایران آمار خودکشی در ایران روندی صعودی داشته است. یک جامعه شناس هم که خواست نامش فاش نشود به رادیو فردا گفت که این خودکشی‌ها در بستر سیاست‌های اقتصادی و سیاسی نئولیبرالی جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته است و افزود که خودسوزی و خودکشی کارگری پدیده بسیار رایجی در آسیا است و برای مثال بین سال 1980 تا سال 2012 میلادی خودکشی کارگری آمار بسیار بالایی داشته است. او اشاره کرد که این پدیده بیشتر متوجه نیروی کار موقت است که به ویژه پس از اجرای سیاست نئولیبرالی موقت سازی کار، بیکارسازی ها و تعطیلی کارخانه ها رواج یافته و اضافه کرد نبود مجراهای قانونی برای پیگیری مطالبات کارگری هم در این مورد تاثیرگذار است. این جامعه شناس در این ارتباط به برخوردهای ضد کارگری در ایران هم اشاره کرد. وی با اعلام این که خودسوزی نیروی کار در ایران پدیده نسبتاً جدیدی است و با خوردن قرص و حلق‌آویز کردن متفاوت است، افزود که اکثر خودکشی‌ها در مقابل واحدهای کار انجام شده است. این جامعه شناس گفت کارگرانی که این راه را پیش گرفتند و در واحدهای کار اقدام به خودکشی کردند، آن را از یک اقدام ناامیدانه و فردگرایانه و در خلوت به یک اعتراض اجتماعی سوق دادند که برای جلب توجه افکار عمومی به مشکلات کارگران و رنجی که متحمل می‌شوند انجام می‌گیرند. علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس درباره این موضوع به یک نکته اشاره می‌کند.
شکی نیست که افزایش خودکشی‌ها بین کارگران ناشی از تبعات سیاست‌های کارگری جمهوری اسلامی که توسط تمامی دولت‌هاش تا به امروز پیش رفته. این سیاست‌ها یعنی اولیش ارزانسازی نیروی کاره، یعنی حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند کفاف هزینه زندگیشون رو نمیده و این خب فشاریه که به کارگر وارد میشه تو این رابطه. گذشته از این همون چند درآمد حقوق هم به موقع به کارگران پرداخت نمی کنن که این باز هم فشار مضاعفیه برای کارگران. نکته دیگه نداشتن امنیت شغلیه، یعنی سیاست دیگر جمهوری اسلامی آسانسازی اخراج ها و موقت سازی قراردادهای کارگران باعث شده که کارگران امنیت شغلی نداشته باشن. وقتی امنیت شغلی ندارن، اینا از فردای کار خودشون یا فردای زندگی خودشون تو این رابطه هیچ اطمینانی ندارند و بنابراین این هم فشاره. در کنارش هم میبینیم که جمهوری اسلامی تمام دولتهاش ایستادن در جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری. این تشکل‌های مستقل کارگری هرچند که ما سازمان دهندگان اعتراضات کارگری در ایران داریم و شاهد اعتراضات گسترده به کارگری در ایران هستیم، ولی باعث نمیشه که همه کارگران یا تعداد زیادی از کارگران رو پوشش بده و این پوشش ندادن کارگران اینا رو به سمت ناامیدی سوق میده. در کنار اینا هم اگه بیاییم اضافه بکنیم تبعیض های گسترده در جامعه و نابرابری های طبقاتی عظیم توی جامعه که روی تک تک آحاد تأثیر منفی میذاره و اینا روزمره شاهدش هستن و تأثیرات منفی زیادی روح جسم و روح کارگران به جا میذاره.
آقای نوایی همچنین عقیده دارد
همه اینا رو که وقتی در کنار هم میذاریم عکس العمل انسان ها من جمله کارگران در مقابل تمامی این نارسایی ها یکسان نیست و در این میان زمینه برای تعدادی از کارگران فراهم میشه که بر اثر استیصال و ناامیدی دست به خودکشی از طریق حلق آویز، خودسوزی و غیره بزنن و به زندگیشون پایان بدن. در خاتمه این جمله را روش فکر بکنیم وقتی که کارگران بسیاری میگند ما شرمنده خانواده، شرمنده همسر و فرزندانمان هستیم. این جمله اگه مکس بکنیم نشون میده که این فشار چه فشار کمر شکن و خورد کنندهی روی کارگران شاغل و در کنارش هم بیکاران، کارگرانی که بیکار میشن میباشه.
بخش دوم اخبار را میشنوید. بیش از 130 اتحادیه کارگری از 40 کشور مختلف جهان در یک هفته گذشته در نامه‌های اعتراضی به رهبری جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه و نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل خواستار آزادی فوری تمام فعالان سندیکایی و صنفی زندانی شدند. 130 اتحادیه کارگری در نامه‌هایشان گفتند که کارگران در سراسر جهان از نزدیک روند اوضاع در ایران را دنبال خواهند کرد. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نیز به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفته که این اتحادیه‌ها با صدای رسا اعلام کردند که هرگز در مقابل ظلم و ستم علیه فعالان سندیکایی کوتاه نخواهند آمد. شماره زیادی از فعالان کارگری، معلمان و بازنشستگان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. از جمله می‌توان به رضا شهابی، حسن سعیدی، آنشا اسداللهی، کیوان مهتدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، اسکندر لطفی، واله زمانی، شاپور احسانی ایراد، اسماعیل عبدی و هیراد پیر بداقی اشاره کرد. رانندگان صدها کامیون در گمرک بازرگان در مرز ترکیه روز پنجشنبه به قطعی‌های متعدد سیستم الکترونیکی گمرک و بی‌تدبیری و بی‌مدیریتی مسئولان گمرک اعتراض کردند. رانندگان در این اعتراض همانطور که شنیدید بوق کامیون‌های خود را به صدا درآوردند. علی محمدی مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز درباره یکی از مطالبات کارگران این مجتمع یعنی پرداخت فوق‌العاده حق بدی آب و هوا گفت این موضوع صرفاً مشمول کارکنان دولت است. به گزارش خبرگزاری فارس او افزود که این پرداخت مشمول گروه ملی صنعتی فولاد ایران نمی‌شود و بنابراین حقی بر عهده مدیریت نیست. این در شرایطی است که برخی از شرکت‌ها حق بدی آب و هوا را به کارگران پرداخت می‌کنند. اما علی محمدی گفت که این بستگی به وضعیت درآمدی شرکت‌ها دارد. مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران درباره بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل که از مطالبات کارگران این مجتمع است گفت این طرح در سال 62 اجرا شد. او بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل را مشروط به این دانست که هزینه آن برای گروه ملی صنعتی فولاد ایران قابل پرداخت باشد. یکی از مسائلی که علی محمدی به آن اشاره کرد برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود. وی گفت تاکنون 4 بار برای انتخابات اقدام شده است ولی آنان نمایندهشان را انتخاب نمی کنند. مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران افزود کارگران می گویند نیازی به انتخاب نماینده نیست و هر 3000 کارگر نماینده خودشان هستند و نیازی به انتخاب نماینده ندارند. علی محمدی در این مورد برخی از نمایندگان کارگران را متهم کرد که به گفته او اجازه حضور در انتخابات را به کارگران نمی دهند. به نوشته فارسی که از نمایندگان کارگران نیست که به نامش اشاره نشده است، مطالبات 3000 کارگر گروه را قانونی دانست و افزود که آنها تاکنون به حقوق قانونی خود دست نیافتند. او همچنین اشاره کرد که 7 تن از کارگران به دلیل طرح مطالبات صنفی اخراج شدند. این نماینده کارگران تأکید کرد طبقه بندی مشاغل بدیهی ترین حق کارگران است، اما آنچه به نفع کارگر است اجرا نمی شود. دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی به خبرگزاری ایلنا گفت که سرانه مصرف سالانه گوشت به زیر 3 کیلوگرم سقوط کرده است و آن را برای هر جامعه نگران کننده دانست. بر اساس این گزارش اگر یک خانواده 3 نفری کارگری فقط یک روز بخواهند غذای گوشتی بخورند، باید کل دستمزد آن روز نانآور خانواده را برای خرید فقط 1 کیلوگرم گوشت هزینه کنند. افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در ایران به ویژه در یک سال گذشته همزمان با ادامه سیاست تعدیل اقتصادی در جمهوری اسلامی شتابی بیشتری گرفته و موجب کاهش مصرف بخش زیادی از محصولات و مواد غذایی شده است. این وضعیت گسترش اعتراض‌های زیادی را به ویژه در میان کارگران و مزدبگیران به همراه داشته است. در این ارتباط پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مورد اعتراض‌های کارگری از لحاظ کمی و کیفی به ویژه در یک سالی که از تنفیذ ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی می‌گذرد می‌گوید
اساساً در جمهوری اسلامی به لحاظ ماهیت و شیوه حکمرانی هیچ اختلاف اساسی بین دولت‌ها وجود ندارد. در حوزه اقتصاد همه سیاست‌های اتخاذ شده در تمامی دولت‌ها به گونه‌ای بوده که فقط تضمین کننده بقای حکومت در شرایط مختلف مثل جنگ و تحریم و اینها باشه و نه تغییر در وضعیت معیشت جامعه. جامعه مطلوب سیستم حاکم در ایران، جامعه فقیر و ناتوان از تأمین ضروری ترین مایحتاجشه و بر همین اساس سیاست اصلی اقتصاد حاکمیت توزیع و گسترش فقر بوده و هست. تا از این طریق هزینه های برنامه هایی که مستقیما به حفظ و بقای حکومت ربط دارن تأمین بشه و از طرف دیگه با اتخاذ سیاست های ریاضتی که نتیجهش تعمیق فقر و فلاکت بیشتر جامعه است، سهم رانت و سوء استفاده و امکان فساد و اختلاس و چپاول برای اقلیت وفادار به حکومت حفظ بمونه. در نتیجه این سیاست ها